أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسه سوم این بحث به آیه 101 سوره حضرت یوسف عنایت بفرمای. حضرت به پروردگارشان عرض میکنند که رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی دنیا والآخره توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. فرمان پروردگارا اون چه از حاکمیتی که خداوند حکمش بر جامعه جاری بشه رو صلاح دیدی به من دادی. چون این فرمایشات حضرت بعد از حاکمیت بر مصر. بعد ادامه میدن که و علمتنی من تعویل الاحادیث و تعویل احادیث و اینکه هر حادثه جایگاه خارجیش کجاست رو هم به من تعلیم کردی. تو کی هستی؟ فاطر از سماوات و الارض، تو تمام آسمان و زمین رو سرشته و بنیانش رو در اختیار داشتی، ایجاد کردی. انت ولیی فی دنیا و الاخره، تو ولی و حاکم و سرپرست من در دنیا و آخرت هستی. پس اولا توفنی مسلما، من را مسلمان بمیران و بگیر به اون دنیا ببر و الحقنی به صالحین و به صالحین ملحقم بکن. مفسرین دقتشون رو اینجاست که عجب، حضرت یوسف هم در منظر خودش یه دی رو میشناسه که طالب است که به اینها ملحق بشه. این دعا برای حضرت ابراهیم هم هست، یعنی معلوم است که این خانواده که در واقع حضرت یوسف یک نواده حضرت ابراهیم میشه، این فرهنگ رو میشناسن که صالحین هستند و اینها کمال خودشون رو در ملحق شدن به اون صالحین میدونن، یعنی میخوان به یه فعلیتی برسن که اون فعلیت رو صالحین بهش رسیدن، که در روایت داریم که منظور حضرت نبی الله حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و ائمه خدا هستن. از این آیه و امثال این آیه این نتیجه در میاد که پس یک شخصیت های بالفعلی در عالم هستن و حتی انبیای بزرگی که راه ها طی کردن نظر دارن که با الحاق به اینها اون فعلیتی که نیاز شخصیتشون است رو پیدا کنن. و خصوصیات این نوع فعلیت در جلسات گذشته دیگه روشن شد، یعنی اینقدر این مسئله بزرگه است که اگر انسان بتواند جان خودش رو که در همه عوالم هست رو پیدا کنه و شخصا با اون جانش متحد بشه، به یه همچی مقامی دست پیدا میکنه. در صفحه 92 تحت عنوان سیری تشریعی به سوی حقیقت تکوینی، این روایتی که از حضرت صادق علیه السلام در وسط صفحه هست رو عنایت بفرمان. حضرت میفرمان فطر الله الخلق علی توحید، یعنی خداوند مردم رو سرشته است بر اساس توحید، یعنی جان هر انسانی توحید است. فطرت انسان یعنی چه؟ یعنی اون اصل اصیل انسان، اون نقطه اصلی وجود هر انسانی بر اساس توحید سرشته شده است. بر اساس توحید سرشته شده است یعنی چی؟ یعنی نظر که بکند حق میابد، یعنی اون وجود یگانه مطلق هستی رو این میابد. یعنی اصلا بر این اساس که نظر به توحید بکنه سرشته شده است. به این جمله خیلی عنایت بفرمان. ببینید یه وقتی یه کسی نه شخصیتش طوری است که نظر به مال دنیا داره، وقتی میفرمان فطرهم علی توحید یعنی این اصلا سرشتش آنچنان است که همین که نظر کند یگانگی حق را میبینه، چیزی دیگه در عالم نیست که ببیند. که خب حال بحث فعلیت یافتن باورها حرفش چیه؟ حرفش همینه، یوسفی در میان این چاه است، در چاه وجود تو یه یوسفی هست، زهره گوهری در میان این سنگ است، پس این کوه قرص خورشید است. یعنی در این شخصیت تو این هست، نمیخواد تلاش کنی که به وجود بیاری، تلاش کن اون که داری رو نگذاری از دست بره. حضرت میفرمان که وقتی میگوی وقتی تو جانت بر اساس توحید سرشته شده است، یعنی حقیقت تو عین ارتباط با خداست، حقیقت تو عین ارتباط با خداست. خدا هم که حواسمون هست، یعنی چه؟ یعنی همه کمالات مطلقه، همه اسماء الهیه. یعنی پس جان ما عین ارتباط با حی مطلق، قدیر مطلق، سمیع مطلق، بصیر مطلق. قولا چه نتایجی داره؟ دنبال بعد اول بفهمیم یه همچی توانایی در شخصیت ما هست. خب وظیفه ما اینست که اون چه که داریم رو نگذاریم که حاشیه ها به حاشیه ببرد. این سطر آخر پاراگراف اول صفحه 92 جمله خوبی داره، به تعبیر دیگر خودمان را در آن سرشت حاضر کنیم. حرف همینه، یعنی میگه ما این جان رو نداریم که عین ارتباط با حق است. خب حاضر بشیم. خب برای که حاضر بشیم چه کار کنیم؟ خب از جاوایی که جای ما نیست فاصله بگیریم. خیلی کار آسونه است، یعنی اینقدر کار آسونه که از آسونی باورمون نمیاد میشه. من بعد عرض خواهم کرد، در واقع شاید بگم یقین یعنی همین که میگن بعضی اهل یقین شدن، یعنی این موانع این که این کار آسونه است رو برطرف کردن. یعنی اهل یقین کاری نکردن، این روحی که واقعا در همه عوالم حاضر است رو خب نگاه کردندن در همه عوالم حاضر است. عرض کردم ما گاهی باورمون نمیاد که یه همچی وجود هستیم و باید، جمله رو دوباره میخونم، خودمان را در آن سرشت حاضر کنیم. خودمان را در آن سرشت حاضر کنیم، چون سرشت ماست. بله، در بحث بعدی هست که برای حاضر شدن در تکوینیات حرکت قلبی نیاز است، یعنی خودمون. خب خودمون همونیم که الان میبینیم که با روزه از بدن فاصله میگیریم بیشتر بیابیمش. خب قلب یعنی همون خود آدم، میگه قلب رو در اون حقیقت خودش حاضر کنه. راهش چیه؟ قبلا بحث شد، موانع رو برطرف کنیم، عوامل رو تقویت کنیم تا انسان خودش رو در اون موطن حاضر ببینه. در بحث‌های گذشته این یادآوری خوب است که نسبت به بحث‌های گذشته شد. یادتونه که نبی الله فرمودن که من همی حالا بهشت و جهنم افراد رو میبینم، درش حاضر میشم. ببینین ما الان باور داریم که قیامت هست، ائمه هم باور دارن قیامت هست. فرقش نیست که اونا در منظرشون میابن حاضرن در اون موتن، ما مطلعیم. یعنی وقت عنایت داریم که این نوع حضور که خب قشنگ خبر میدن، بحثش گذشت، خبر میدن از قیامت، حضور در قیامت و خبر از قیامت به ما، که خیلی خودش جای بحث داره که فرق این که امام و نبی یه چیزی رو میگه حلال است یا حرام است، با اینکه یه کسی بگه مضر است و نمیدونم درست نیست بخورم، اینا خیلی فرق میکنه. اونها در منظر خودشون جایگاه قیامتی این عمل را میبینن و بعد جاش رو در زندگی ما تعیین میکنن. وقتی به ما میگن این کار حرام است، یعنی در تمام لایه‌های شخصیت ما که سیر داره تا ابدیت ما، جای این رو تعیین میکنن. بحثمون نیست اینجا این، اما اینکه نکته از که چرا ما خیلی برامو فرق میکنه که یه کسی که در قیامت حاضر است حکم ما رو در این دنیا تعیین کنه، با کسی که فکر میکنه ده بر اساس مصالح و این چیزایی که به عقل خودش میرسه، اصلا ما قابل نمیدونیم اینا را که بخوان برام ما تعیین تکلیف بکنن. این مال یه کسی است که نداره خدا و نبی و امام، حالا مجبور است بشینه قراردادهای اجتماعی بنویسه و به جامعه هم بگه طبق این قرارداد عمل کنید. یعنی این که نشد اون چیزی که یه شیعه میشناسد. اما حرف اینجاست، پس بالاخره روشن شد که امام در منظر خودشون قیامت رو حاضر میبینن. در منظرم انشاءالله بعد بحث میشه، یعنی یه نوع اتحاد. این منظری که ما میگیم منظر علم حصولی و اینا که نیست که، اصلا ما تو وادی علم حصولی یک کلمه نمیخوایم حرف بزنیم. یعنی همه حرف در اینست که وقتی میگویم منظر، حالا یه مثال ساده، شما تو خواب وقتی که در منظرتون یه چیزی را میبینین، پیش خودتونه یا واقعا یه جای بیرونیست؟ در منظر در عالم معنا و غیب بعدا عرض خواهم کرد انشاءالله، یعنی نفس به یه وسعتی میرسه که در منظر خودش با اون حقیقت متحد میشه، وقتی دیگه هیچ فرق نمی کنه که بگوی بیرون میبینه یا درون، که بحثش خواهد شد. حرف ما اینه است وقتی امام و نبی در منظر خودشون بهشت و قیامت را میبینن، یعنی چی؟ یعنی به فعلیت رسوندن این ذاتشون که همین حالا در بیکرانه هستی حی و حاضر است. وقت بحث این بود که اگه نگاه کنین در صفحه 93 همون چند سطر اول هست، حال چرا علاوه بر پیامبر و امام علیهم السلام، زید ابن حارثه و امثال زید ابن حارثه نیز این حضور را احساس میکنه؟ چرا؟ چون قلب خود را به حرکت درآورده و جهت وجود تکوینی خود و در جهت وجود تکوینی خود سیر داده است. من دیگه انتظار دارم این جمله را همه عزیزان متوجه باشن که یعنی چه که قلب را در جهت وجود تکوینی خود سیر داده است. یعنی اون تشریعش، اون شخصش، اون فردیتش رو که حسن و بتول و رضا و فاطمه است، شخصا این حالا تونسته است با حضور قلب، با رفع موانع حاضر شدن در قلب، این شخصش رو در قلب ببره که اون قلب در تمام عوالم حاضر است. باز بحث میکنیم. وقت از اینجا دقت کنید که برای ادامه بحث نیست و عرض شد برای بالفعل نمودن این استعداد دو تا چیز خیلی مهم است. معجزه دینم همین است. یکی این که اولا عبادات را باید به صحنه بیاره. ببینید شما علاوه بر اینکه مرتبط بشید با عالم غیب و معنا، اطلاعات هیچ کاری ازش اینجا نمیاد. اطلاعات فقط مقدمه مقدم است. خب باید عبادت کرد، یعنی پس برای به فعلیت رساندن باید آدم وارد عبادیات بشه. چرا؟ چون در عبادیات این نفی شخص مادون خودش برای سیر به اون شخصیت مافوق خودش محقق میشه. مثلا عبادت میگه جز اینه، شما در عبادت میخواید نفی این شخص مادون بکنید، چون نظر به وجه متعالی دارین که برای اتحاد با اون وجه متعالی باید این شخصیت مادون رو نفی کنید. اصلا کل عبادت همینه، عبادت برای نفی است. برای همین هم عبادتی که توش رکوع و سجده نباشد هیچ وقت عبادت نمیشه. چرا؟ چون در این رکوع اولا در عبادت امتثال امر مولا شرط است، یعنی چون خدا گفته است، نه چون خودم به نظرم رسید میندازن آدمو بیرون. چون خدا گفته است، یعنی الان هیچ محقق نمیشه. شما هزار رکعت نماز بخون ولی قصدت این نباشه چون خدا گفته است. چون خدا گفته است یعنی چه؟ یعنی من خودم را در مقابل حکم مولا نفی میکنم. غیر این که اصلا عبادت واقع نمیشه. البته به طور طبیعی همه همینطور عبادت میکنند. حالا دقت میخوایم بکنیم، پس یکی صرف اطلاع نمیشه برای اینکه به فعلیت برسیم، یکی عبادت، ثانیاً در عبادت قلب در صحنه باید باشد و قلب در کنترل ما قرار بگیره. یعنی در عبادت، خب حالا میگم این عبادت باید قلب در صحنه باشه و این جمله رو ببینید، در کنترل ما قرار بگیره، یعنی ما ببریمش بر اساس اون هدف عالی جلو. وقتی بردیم این قلب و جلو، یعنی در واقع حسن و حسین داره نزدیک میشه به اون حقیقت قلبیه. یعنی در واقع قلب و جلو ببریم، یعنی ما خودمون رو با قلب هی متحد کنیم و منطبق کنیم، چون خود حقیقت قلب یا نفس ناطقه در همه عوالم حاضر است. خب نتیجهش هم شما ببینید، گاهی ببینید خب دیده براتون پیش میاد، به خصوص حالا تو ماه رمضان، گاهی که قلب میخواد آزاد بشه یه مرتبه خیالات شروع میشه. یعنی از وقت تا حالا این خیالات نبود یا شما اصلا در موطن قلب نبودی، حالا که یه مقدار نفسمون از این میله و غذا و اینا آزاد شده، میخواد سیر کنه، خیالات میاد، خیالات زیاد میشه یا تو نماز خیالات زیاد میشه. برای همینه چون میخواد سیر کنه، خیالات هجوم میاره. برای همینه میگن آقا در کنترل قلب به سوی اون هدف، آروم آروم خیالات هی ضعیف میشه. در واقع یه منزل آدم طی میکنه، نباید هم مایوس بشه که حالا این خیالات اومد دیگه ما چرا همچی شدیم اینا. نه، همینه بناست که این منزل طی بشه. خب منزل اگه به قول شهاب الدین سهروردی رحمت الله علیه، به وادی مورچگان رسیدم، یعنی در سیر خودش حالا این وادی چه خلاصه وقتی میخواد به جابلقا برد، به وادی مورچگان میرسه، انواع و اقسام این مورچه ها ببینید که هی ذخیره برای آینده، هی بعد و بعد و بعد، آزادگی که نیازست مورچه نداره. برای همین هم میگن اگه خواب مورچه دیدی، یه معناش همین است که خیلی نگران آینده و نمیدونم ذخیره آینده و اینا میخوای بکنی، این صفت بدی است درت ایجاد شده. خب این همون نسبی، همونطور که شما ممکنه تو سیردون یا تو خوابتون مورچه خواب ببینین، خب تو دنیا هم همین خیالات است که هی میخواد ما رو بکشونه به عقب. در صورتی که آدم باید آزادگی داشته باشه، خدا جلوش است که مخزن همه کمالات است. حالا آدم خدا رو ول کنه برگردد به عقب که خب یه سایی ذخیره کنه از دست نره. تو از دست میری وقتی که میخوای برگردی به عقب. میفرماد که این قلب رو در کنترل به افق آرمانی آینده نگر میداریم، نظر به حق به اصطلاح میکنیم تا آرام آرام متن نگاه کنیم راه بیفتد، یعنی این قلب راه بیفتد یا این شخص راه بیفتد و ما را به سوی تکوینیاتمان سیر بده. یعنی اون که داری رو پیدا کنی، اون که داری را پیدا کنیم، سیری تشریعی به سوی حقیقتی تکوینی، تا آن چرا از جهتی داریم و از جهتی نداریم از همان جهت که نداریم دارا شویم. خیلی بحث سختی است که آدم میبینه که هم داره هم نداره، هم میبینه نظر میکنه میبینه ای عجب داره، هم میاد نگاش کنه میره. شما مثالی که میزنم و ساده ببینید، شما این نور را ولی قشنگ نور دارین، نور توی اتاق هست که ما داریم همه میبینیم، بعد که میخواییم نگاش کنیم میگوین کو، این کو به جهت اینه که به جای این که نظر به افق روحانی بکنیم و هیچی نبینیم از خودمون، بخواییم خودمون رو ببینیم. آنی که خودمون رو ببینیم خب میره، وقتی که نه خودمون رو نبینیم اون حقیقت بیکرانهی که هستیم رو باش زندگی کنیم، خب میبینیم که عجب شرابخانه عالم شده از سینه ما، تمام زیبایی ها و خوشی ها پیش ماست. این دقت کنید روی این نکته، این که اصلش هست معجب شدن. در یه روایت داریم میدونیم که بزرگترین گناه معجب شدن است. معجب شدن یعنی چه؟ یعنی به خوبی های خودمون نگاه کنیم. حالا ببینید اگه این آدم بفهمد این روایت رو میفهمه. در روایت داریم که خداوند فرمود چون دیدم بعضی بندگانم ممکنه معجب بشن، به گناه انداختمشون که معجب نشه. یعنی اینقدر این معجب شدن بدست و بدبختی برای طرف میاره که خداوند برای اینکه به این کمک کنه از این جهنم، گناه رو در جلوش میگذاره تا اون ذل عبودیت را حس کنه. حالا این خودش عرض عریضی داره، حداقلش اینجاست که نظر به خود در حجاب کامل آدم را میبره، ولی با خود بودن با اون خود بیکرانه آدم را در همه حقیقت وارد میکنه. نتونه میخونیم با توجه به این که انسان به عنوان نفس ناطقه در حیطه بسیار گسترده در عالم هستی حاضر است، دقت کنید عبادات مستمر او موجب ملک شدن او در آن حیطه می شود. این یه نکته. اونجا مقدمه ای که دو جلسه پیش گفتیم برای اینجا خوب بود. فیلسوف با هی استدلال را تقویت کردن باعث میشه که با اندک تأملی سیر کنه، اما سیر مفهومی. یاد نیست گفتیم ابن سینا یا ملا صدرا که نمیشینن این برهانایی که خودشون آوردن، اول این مقدمه بعد این مقدمه بعد این نتیجه. یعنی ابن سینا وقتم که میخواد نتیجه رو بگیره دوباره مثلا اول باید برای ثابت بشه تسلسل باطل است، دور باطل است، حالا که دور تسلسل باطل است پس وجود اگه ممکنم باشه به واجب ختم میشه. اینا را که دیگه ابن سینا نداره، ابن سینا نظر میکند منتقل میشه به واجب الوجود یا برهان صدیقین ملا صدرا. یعنی فیلسوف سیرش دیگه سیر تیز پرواز است، چون ملکه شده است براش. این تو عبادیات هست برای کسی که میخواد سیر قلبی بکنه. یعنی شما بعد از اینکه این مقدمات رو هی آروم آروم گذروندین که دیگه وقتی سیر قلبی بکنید همین ملکه میشه سیر قلبی، خب همین است که میگن با ذکر سریعا آدم منتقل میشه، با ذکر اسماء الهیه. وقتی مثلا چقدر مثلا در روایت داریم که هیچ کلمه ای بنده را به خدا نزدیک نمی کند مثل ذکر یا حی یا قیوم. خب این آخه این قبلش حیویت خدا را میشناسید، قیومیت خدا را میشناسید، قلبش موانع برطرف کرد، حالا با این ذکر منتقل میشه. جمله را ببینید، نزدیک نه هیچ ذکری نزدیک نمی کند بنده را به خدا مثل ذکر یا حی یا قیوم. این چرا حالا اینقدر سریع منتقل میشه؟ جمله همینه که چون عبادات مستمر او از عبادات مستمر او موجب ملک شدن سیر او در آن حیطه می شود و این امر موجب می گردد. حالا ببینیم، حالا سریع منتقل میشه به عالم معنا با این مقدمات و آروم آروم جلو رفتن. ببینیم که انتقال به عالم معنا براش ممکن شد تا او بتواند فرماد که و این امر موجب می گردد تا او بتواند اسماء الهی و ملائکت الله این دو و روح اولیاء الهی این سه را ملاقات کند. یعنی دیگه انسان آروم آروم میتونه، نه ملاقات بعدش تو پرانتز گفتیم، ابتدا به صورت اجمال و در انتها به صورت تفصیل. گاهی براتون پیش میاد یه نشاطی، خب شما نمیدونید این نشاط از کدوم مبادی است؟ مبادی نظر اولیاء الهی است، نظر ملائکت الله است، نظر پروردگارتون است به اسم خاص؟ نه نمیدونی، میبینی که این یک نور است. آروم آروم یه خورده که جلوتر میری این اجمال بهش میگن اول، فقط میبینی نه این الحمدلله به حضور رفتید، بعدش تفصیل میشه، یعنی میفهمید که از کجاست، از دعای مؤمنین است، از نظر اولیای الهی است، از ملائکه است یا اسم الهی است. حالا کم و زیاد هی این جلو میره، کم و زیاد عمده همین است که خواستم عنایت داشته باشین که گاهی اجمال است بعدا این تفصیل میشه. هنر ما رفع موانع این سیر است تا از طریق رفع موانع خود را در آن عوالم حاضر بیابیم و در آن صورت هست، حالا این نکات دقت کنیم، که خود واقعی خود را یافته ایم. یعنی تمام این مصیبتایی که این فرهنگ مدرنیته در این صد ساله یا تو ایران صد ساله یا تو خود دنیا 200-300 سال پیش اومده از تحت عنوان افسردگی و این چیزا، ریشش تو همین جاست که نه خود را خود گرفتم. یعنی یه خود غریزی رو پیدا کردن، یه تمدن ساختن که حوائج این خود غریزی رو برآورده کنه. خب نه خود است این، اون خود اصلی که این ارتباط با حق بود این رفت در حاشیه. خب این تضادی که بین آدم پیش اومد حاصلش این است که درون جانش از همه این رفاه بدش میاد، تضاد پیش میاد. شما عموماً دقت کردین که عموماً خودکشی هایی که تو دنیای غرب پیش میاد تو مرفه ترین خانواده ها پیش میاد، یا مثلا تو خود کشور ما مثلا میبینیم که مثلا اون شاهزاده قاجار آقای صادق هدایت اون خودکشی میکنه. یعنی روح این نوع خودکشی ها که دنیای غرب تحت عنوان افسردگی میگه، این ماله اینست که اینجا درمانش یه چیز دیگه از اسلام و پیغمبر اومده میگه اصلا تو یه خودی داری که عین ارتباط با تمام گنجهای عالم است. نه ما بهش میگیم خود واقعی. اصلا ما اومدیم تو این دنیا تا به این برسیم، هی رفع منیت میکنیم. یعنی چه؟ یعنی این رفع منیتی که به ما دستور دادن، یعنی اون خود دردانه غریزی پر از وهم رو هی زیر پا میگذاریم. شرطش هم همون رعایت احکام شریعت. و به ما میگن آقا اینجا وظیفه ده انجام بده. نمیشه دیگه بگم آقا رومون نمیشه، الان مردم ها چی بگیم اینا. خب ما پس هیچ وقت وارد اون خود حقیقی نمیشیم، خب بعد اون نتیجه که شریعت برای ما تدوین کرده است رو نمیرسیم. پس این یه نکته اول. پس میگیم چی؟ و در آن صورت است که خود واقعی خود را یافتیم. انشاءالله اینا رو خودتون متوجه هستید. این خود یه خود وجودی است. خود وجودی شدت و ضعف برمی‌داره، یعنی یه خود است که در عین اینکه خودش است هی می‌بینید که شدیت وجود پیدا کرد. در ابتدا خودش پیدا می‌کند، از زمان و مکان که آزاد شد، از منیت که آزاد شد خودش پیدا کرد. اون خود یه خود بیکرانه است، هرچند که با اون خود ما گاهی ارتباطمون با عالم حق و حقیقت شدیدتر است و از موقع رقیق‌تر، ولی دیگه وارد میشه. کسی که تونست از زمان و مکان خودش آزاد کنه، وارد حقیقت بشه، اون خود فوق حسن و حسین و نمیدونم اصفهانی و تهرانی و زن و مرد بودن، اون خودی که آزاد است از اینا، اون دیگه خود حقیقی است، عین ارتباط با حق است. متن دقیق ادامه داره. و جنبه نورانی خود را با جنبه نورانی و باطنی عالم مرتبط نموده است. میگه اینجوری میشه انسان، و به تعبیر دیگر از انوار غیبی عالم هستی که عین حیات و علمن بهره‌مند میشه طرف. یعنی چرا؟ چون وقتی این خود یه خودیست که در عوالم حاضر است، حالا اگه این حسن و بتول و فاطمه و رضا وارد اون حقیقتشون شد، دیگه عین ارتباط با عالم غیب است. در این تیتر عوامل ارتباط با عالم غیب دو تا چیز را میخوایم روشن بشه انشاءالله. یکی این که همین، خب ما یعنی چه با این عالم غیب ارتباط پیدا میکنیم؟ هنوز این یخت جا داره. بعدم راهکارش انشاءالله بیشتر تاکید بشه. متن اینه: چون در عالم مجردات مکان و زمان معنا نداره. خب این روشن شه. خب وقتی نفس ما به عالمی از عوالم غیبی نزدیک بشه، خب زمان و مکان که نیست، پس چطور ما کجایی؟ میگن اتحاد واقع میشه. ببینید شما الان وقتی که با عالم معنا مرتبط شدی، نه یعنی مثلا کنار ملائکه قرار میگیری، نه، عین اون مقام هست، مقام اون انسانی که در اونجاست. پس جمله اینه که با آن عالم متحد میگردد و خود را تماما به وسعت آن عالم مییابد. یعنی طرف وقتی اومد در عالم غیب خودش، خب حالا عالم غیب شدت و ضعف داره، ولی تکه تکه با مکان اینا که نداره. نه مکان اونجا معنی میده که بگه من اینجام، فلان روح ولی الله اونجا، نداره مکانی عرضی بهش میگن، این که نیست. یا من در این زمان اینجام، در آن زمان آنجا، اینم که معنی، یعنی زمان و مکان معنی نمیده. خب پس این حضور در غیب چی میشه؟ منجر میشه که آدم در تمام اون عالم، در اون مرتبه خودش حاضر میبینه. حالا معنیش چیه؟ چه احوالاتی به روحش دست میده؟ خدا میدونه. اگه اینا رو دقت کنیم، بعد میبینید چقدر قرآن با ما حرف داره. یعنی اینجوری براتون بگم که وقتی آدم اومد تو این موتن، تمام این عالم، مثلا بگیریم این مرتبه کرسی، اگه قرار گرفت، تمام عالم مادون را دیگه میشناسه. این عالم مادون کرسی عالم عرض دیگه، یعنی فرق آقای مثلا ادیسون یا مثلا آقای لینه، مثلا اون به اصطلاح فسیل شناس معروف، با انبیا خیلی فرق میکنه. انبیا در یه موتنی هستن که تمام حقیقت موتن مادون رو میشناسن، تمام حقیقتش رو میشناسن. اما یه دانشمند تجربی در کثرت دیگه. این مرتبه را از جهتی ببخشید، این مطلب را از جهتی در جایی میشناسه. خب بقیه مرات بقیه قسمت های این عالم براش مبهمه. اینه که میگن علم تجربی اگر منهای نگاه غیبی باشه سرگردانی بشر است، حبوط بشر است. بله جابر ابن حیان و اینا علم تجربیشون اصلا به این معنا نبوده، یعنی اونا در عین اینکه در افق بالا هستن در افق مادون تجربه میکنن و بر اساس نگاه افق بالا مادون رو نگاه میکنن. اون اصلا زمین تا آسمان فرق میکنه. دانشمندای عزیز ما میفرمان که کیمیا هیچ ربطی به شیمی نداره. حالا متاسفانه میان میگن آقا این دیگه خیلی ظلم بزرگی است که بگویم که شیمی پیشرفته کیمیا است. این دیگه مثل این است که پیامبر رو سرشون رو ببرید، اینقدر ظلمه. اصلا اون یه منظر دیگه است. اون اگه مادون رو نگاه میکنه از منظر باطنش نگاه میکنه، اصلا یه علمیست با یه منظری. این اصلا کثرت گراست، این هر چیزی را که ببینه درست همه اون چیزایی که نتونسته تجربه کنه رو اون نمیبینه. نمیخوام واردش بشم، اما میخوام برکتی که خدا میدونه این علمای بزرگ ما چقدر به درد بخورن و ما از منظر خودمون بهشون نگاه میکنیم. عالمی که اومد در منظر نگاهش، در منظری که از کرسی عالم مادون رو نگاه کرد، این قلبش با تمام عوالم مادون مرتبط است و همه حقیقت مادون پیششه. بحث عجیبی است که حالا بعضی هم خب میپرسن که مثلا وجود مقدس حضرت که تشریف بیارن چی میشه، چرا میفرمان از اون علومی که همه بشر دارد دو حرف است از 27 حرفی که حضرت میارن. وقت این دو حرف یعنی عرفای بزرگ، تمام این حرفی و حرفای حسابی که تمام این عرفا و عالمان و فیلسوفای بزرگ و اینا همه حضرت امام و علامه طباطبایی همه رو که جمع کنیم، اینا دو حرف میشه از اون حروف عالیه ای که وجود مقدس حضرت با خودشون میارن که 27 حرف است. از اون زاویه نگاه کنیم. خب حرف ما اینجا بود که این اتحاد با اون عوالم رو داشته باشید. اگر کسی در حد مقام ملائک صعود کرد دیگر در عرض آن ملک نیست، بلکه با آن مقام متحد می شود و وجود خود را در آن مقام احساس می کنه. ترسیدم که اینا را شما یه جوری بفرمان که یعنی مثلا اینا یه حرفای آرمانی است ما بزنیم و شما گوش بدیم که دلخوش باشیم. اینجوری که نیست که، اینا دقیقا تو زندگی شما وارد میشه. این بحثا بیشتر این نتیجه رو دارد که وقتی وارد میشه تفسیرش شما بدونید. این که شندنگن عرفان نظری به خودی خودش هیچ کاری ازش نمیاد، معنیش همینه. چون عرفان نظری هیچ کس رو عارف نمیکنه، بلکه احوالات طرف رو کمکش میکنه که درست تفسیر کنه، بتونه همون احوالات رو با برنامه‌ای که داشته است تقویت کنه. خب ما در جلسات گذشته متن است دیگه رسیدیم به این که سیر جنبه نوری و قلبی انسان که حقیقت انسان است، سیری است که موجب اتحاد با عالم معانی می شود. تکرارش رو از این جهت برای خودم فرض می دونم که حس میکنم این مسئله باید خیلی خوب روشن بشه. شما نگون که این تکرار بحثای قبلیه. ببینید شما در چه احوالاتی اینا رو الان حس میکنی، یعنی در یه مفهوم ذهنی یا در یه حضور. یعنی الان با این مقدمات گذشته که سعی شد انشاءالله زمان و مکان رو هی از خودمون دور کنیم، حالا یه نحوه احساس حضور با اون عوالم بیکرانه باید به خودمون دست بده داشته باشیم. فرمود این سیری است که موجب اتحاد با عالم معنا میشه. خیلی عجیبه. یعنی بدبختی کجا پیش میاد که ما بخوایم مثلا وقتی هم که مثلا سیر میکنیم از زمان و مکان آزاد میشیم، بعد فکر کنیم مثلا مثل یه قضیه هندسی که عالم میشیم باید به معانی عالی اینجوری عالم بشیم، به چه دردی میخوره؟ اونجا باید سیر در اون معانی باشد، اتحاد با اون معانی باشد. اگر که شما عالم شدین در این سیر دون، مثل علمی که با فلسفه گیر میارین، هنوز جاهلید. چرا؟ شما فیلسوف بشید با معانی مرتبط که نیستین، به معانی آگاهید. آگاهی به معانی که ارتباط با معانی نیست. پس این است که سیریست که موجب اتحاد با معانی میشه. ببینید دوباره برمیگردیم، همه ی این پاراگراف رو برای همین عرض شده است که اونجا که زمان و مکان نیست، که مفهومم نیست، چون ما متاسفانه همیشه دانایی را به مفهوم میدونیم، یعنی چیزی را بدانیم دانایی میدونیم، احساس حضور و شعور جدید رو اینا چیزی نمیگیریم، چیزی نمیگیریم. شاید اصلا تمام این وقت من اینجا صرف این نکته بخوا بشه که این حالت عوض بشه، که سیریست که موجب اتحاد با عالم معانی می شود. خب تو من دوباره هست، اتحاد با آن عالم غیر از اتحاد از آن عالم است. در این سیر معانی عالیه با قلب انسان متحد می شود. دوباره همینجا ایشالله بحث براتون پیش نمیاد. قلب چی شو؟ یعنی من خومن. متحد شدن معانی عالی با قلب یعنی چه؟ یعنی من در یه شعور و بصیرتی بیشتر قرار میگیره. و سلام، بصیرت در عوالم معنا. و انسان اساساً در آن افق می اندیشد، یعنی اندیشه ی حضرت امام رو هر موضوعی با اندیشه ی بنده رو اون موضوع خیلی فرق میکنه. چرا؟ چون اونشون در اون سلوک خودشون در یه افق هستن که در اون افق هر موضوعی را در اون افق. مثلا شما این مولوی را ببینید، گاهی مثالای دست خیلی پایین، اما ببینید چقدر عجیب میبینه. یعنی مثال سطحی، ولی در افق اندیشه خودش که میبینه، خب مثلا انشاءالله شما حالا اینا راه دیگه خیلی روشن است به حمدالله، شما واردش بشید از خودتون میپرسین یعنی چه که عرفا هر چیزی رو که میدن سریع منتقل میشدن. شما یه خود انشاءالله بیشتر دقت بفرمان ببین آقا، وقتی آزاد شدید از این محدودیت، خود شدید اون خود واقعی و در اون افق اون عالم معنا قرار گرفتین، تمام مادون تحت تأثیر اون عالم معنا موجودیت داره. شما از همون شک میبینی، از همون شک، از اون منظر نگاه میکنی. اینا خیلی حرف میخواد در جای خودش. در آن افق میدنشد و آن افق با ببینید دقت کنین، و در آن افق میاندیشد و در آن افق با عالم مادون خود ارتباط دارد. ما حالا بعضی موقع هیچ از زبان علما رو نمیفهمیم. چرا؟ چون اونا از اون افق دارن با ما حرف میزنن، ما با افق خودمون میخوایم حرفاشون رو بفهمیم. خیلی سخت میشه. من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من ناتوان ز گفتن و خلق است شنیدنش. اینجوری میشه. خیلی باید حواسمون جمع باشه. ادب و آداب ارتباط با عالمان اینه که سعی کنیم به افق اونها نزدیک بشیم، نه به الفاظ و معانی کلمات اونها نزدیک بشیم. اینم یه اراده و نیت خاص میخواد، و شرطش هم همونه. مثلا ما داریم که اذن دخول بگیری، دعایه اومد که دستور اومد که قبل از این که با پیامبر ملاقات کنین صدقه بدی. میگن خیلی ها دیگه، یعنی بریم پول خیلی ها دیگه ملاقات نمی کردن سورش. چرا؟ یعنی بخواه فرمان که اینجا یه ادبی باید رعایت بشه که این تعلقت به این مادیات یه کمی کم بشه تا بلکه بشه یه کمی نزدیک بشی به افق نگاهی که نبی الله داره. متن رو میخونیم. ارتباط نوری با عالم معنا یک نوع یک دل شدن و مراوده با آن عالم است. در آن حالت خوب دقت کنید، حالا دلتون عین ارتباط با اون عالم است، دل شما هم که یک حقیقت بیکران است، دل شما یعنی نفس ناطقه دون دیگه. حالا ببینید چی میشه. در آن حالت چه بگویی، شخص انسان با قلب خود مراوده میکنه، یعنی به قلبش نگاه کنید. قلبش یعنی چه؟ یعنی اون حقیقت خودش که در بیکرانه هستی حاضر است. و چه بگویی، انسان با عالم غیب مراوده داره، یکیه. چرا؟ واقعا دیگه اونجا یکی است. مثال خواب را برای همین به طور ساده میشه بزنید. شما در خواب واقعا میرین جایی را میبینید که بعدن باش روبرو میشین دیگه، قبوله؟ بعد که جام نمیرین مندون. خب پیش خودش است تو خواب. این چه پدیده عجیبیه که میره حادثه ای را که در مکانی خاص 3 سال بعد اتفاق میفته تا درش حاضر میشه، قشنگ میبینه، بعدم از خودش بیرون نرفته. یعنی آدم در خواب خب چه خودشه، این خودش ببینین چقدر وسعت داره که تمام عالم همین حالا پیش ما. الان شما که اینجا نشستین، مگه مندون مجرد نیست؟ مگه مجرد در همه این عالم الله حاضر نیست؟ یعنی تمام این زمین و کهکشانها الله شما اونجا حاضرید، بعدم در آیندهش هم حاضرید، در گذشتهش هم حاضرید، در مقامات بالاتر از کهکشان هم حاضرید. همه اینا رو من گفتم قبلا، ولی ببینید. خب پس در واقع شما پیش خودتون حاضرید که پیش همه این عالم حاضرید. حالا اولیای الهی رو ببینید چطور میشه. راوی میگه که یه سوال از پیام از امام صادق، یا حالا همه ائمه این قاعده رو دارن، میکردن یه تأملی میفرمودند و جواب میدادن. بعد این تأمل چه تأملی بود؟ یعنی تأمل در خودشون عین حضور در تمام عوالم بود و نظر میدادن دیگه. اینا رو که بلدین که اصحاب نشسته بودن با پیامبر، یه مرتبه حضرت فرمودن که نجاشی رحلت کرده است، بریم نماز میت شه بخونیم. خیلی سر بزرگی را فاش کرده، نشستن دارن اختلاط میکنن، همین حالا حاضرن در حبشه، بعدم میگن رحلت کرده، بعدم حرکت میکنن، حرکت به زال به چه معناست بحثش اینجا نی. و نماز میت شما نجاشی را حضرت میفرمان مسلمان بود نجاشی، نماز میت شه میخونند و خب برمیگردن. باز مثلا داریم که حضرت تصرفی کردن در اصحابشون، یه مرتبه یه صدای مهیبی شنیدن، به حضرت گفتن چی بود یا رسول الله؟ فرمودن یک سنگی از بالای جهنم رها شد، 70 سال بود در راه بود، حالا افتاد ته جهنم. بعد متوجه شدن یکی از منافقین مرده است توی مدینه. رابطه ها رو ببینید، یعنی این یه جهنمی بوده است، یه سنگ جهنم بوده شخصیتش، حالا افتاده. حالا نگاه و چند تا چیز تو اینجا خوابیده است. اولا که کجا حاضرن، در ثانی با چه دیدی میبینن، که گفتم از افق بالا که آدم نگاه کنه. میگه در قرآن نداریم که جهنم وقود و هن چی نار ول هجاره، جهنم نفچی آتش گیرش آتش هست و چی سنگ. حضرت اصلا سنگ میبینن یارو منافقه را، که این جهنم است خودش، بعد سنگ از آتش گیره جهیدارا از افق بالا که آدم نگاه کنه اینجوریست. این آقای پروفسور کربن استاد دین شناسی دانشگاه سوربان که خودش مدعی شیعه است، حالا میگه که عظمت، میگه ببخشید، میگه ظلمی که دنیای مدرن کرد چشم ما را که از اون عالم بالا عالم مادون را ببینیم کور کرد. یعنی این علوم تجربی اینا در صورت ارزش دارن که متصل به عالم بالا باشن، وگرنه همینه که آقا فرمودن یه علم سکولار است، علم منقطع از عالم بالا قلب را به بدبختی و بیدینی میبره. بعد از ذهن که هم میشه نگاهی باشد که این ارتباط با عالم بالا داشته باشد، میشه دانشگاه ما همون حوزه ما، و حوزه و دانشگاه ما میشه خانقاه ما، و خانقاه و حوزه و دانشگاه و مسجد همش میشه یه چیز، یک نگاه به عالم معنا. خب جمله رو دقت کنید، میفرماد که چه بگویی انسان با عالم غیب مراوده میکند، هر دو یکیست. روی این مراوده من دلم میخواد که یه خوده این مثال که میخواهم بزنیم، مراوده یه چیز عجیبیه. در مراوده شما وقتی با عالم غیب مراوده میکنید، نور گرفته میشه و پس داده میشه. یعنی اینو میخوام دقت بفرمایید. یه مثال زدیم، مثال چاره ای نبوده است که بزنیم، مگه نه مطلب بالاتر نه. شما این یه گلا با نگاه کنید با یه بلوک سیمانی، شما در یه بلوک سیمانی اصلا مراوده ای نمیدید، تجلی نوری عشقی اصلا برقرار نمیشه. اما رو گل آدم مراوده میکنه. چرا؟ چون زیبایی گل میگیره میاره پیش خودش. ها شما گل که میبینید یعنی چه؟ یعنی یه زیبایی را میگیرید میارید پیش خودتون و بعد با اون زیبایی زندگی میکنید. حالا حساب کنید، این مثال که زدم از همون مثال هاست که خاک بر فرق من و تمثیل من ها. اونجا اصلا انسان به وسعت همه هستی و زیبایی های عالم غیب و خودش یکی، متحد به خود نظر کنه، به اون نظر کرده، به اون نظر کنه تجلی میکنه بر خودش، یه همچی حالتی در اون عالم به وجود میام. بر همین متن میخونم، وقتی در دعاها، صفحه 95 نگاه کنیم، وقتی در دعاها از خدا تقاضای بهش میکنید، یعنی چی؟ همین من این مراوده رو تقاضا میکنید، در دعاهایتان تقاضای ارتباط با اسماء حسنای الهی داری، یعنی میگه خدا بهش به من بده، یعنی چه؟ یعنی خودت رو در تجلیات مختلف به من بده تا از جمال الهی جاندان تغذیه کند و جانتان با اسم لطیف و رحمان و سمیع و بصیر. اینه که ارتباط پیدا کنه، اینه که امیرالمومنین میفرمان اصلا هیچ ذهنی نمیتونه بفهمه بهش یعنی چه. ما خطر فی قلوب بشر، برای اینکه اینقدر این مسئله عجیبه که طرف اصلا حیرت میکنه. دوباره دقت کنید، این تمام وجود شما از همه نقصهایی که ارتباط با عالم معنا را نداشته باشد آزاد شده است. از اون ور عالم معنا سراسر معنویت است. حالا این مراوده واقع میشه. عزیزی میگفت که این دعا، این همه ما خدا را به عالی ترین اسماء، یا علی و یا عظیم که میخونیم، به بهترین اسماء الهی صدا میزنیم، بعد یه کلمه میگم که ادخلن جنه، اینکه کمه، خودم تو جهنم رو نمیفهمی، مثلا از بهش ما را از چی؟ ما را از جهنم آزاد کنه. اگه آدم بفهمه که تو ماه رمضان به آدم میخوان چی بدن، میفهمه این دعا به این سادگی چقدر برد داره، که خدایا ما را از جهنم دوری از خودت آزاد و به بهشت انس با خودت مرتبط کن. بله، حالا این پاراگراف را من میخونم و دیگه بحث را تمام میکنم. میگه جان انسان نور است. خب این که مشخص شد. عالم معنا هم از جنس نور است. اتحاد نور با نور را خب با وسعت دادن خود و درک حقایق معنوی در خود می توانیم ایجاد و احساس کنیم. دومیش هم بمونین روشا، چون اصلا تیتر اینه. خب مسئله روشن شد، آقا ما که نور است جنسمون، عالم نورم که نوره. یعنی ببین هر دومون حی، من مثال شما علم مندون چیه؟ فقط حیاته. شما که چرا نمیمیرید که؟ بعدم که تن دونه گذاشتین که حیی. حی. شما فقط حیی. نه موجودی هستید که حی است. اینا خیالات است. نه شما حیی. شما معنایید. خب اون عالم هم که حی است. عالم غیب و قیامت. خب حیه. حالا ببینید اونجا شما چه معنا پیدا میکنید؟ حی و حی مرتبط میشن. یعنی شما به خودتون نظر میکنین در بیکرانه وجود خودتون حیاتید، به عالم نگاه کنین خودتونم میبینید. خب حالا میگم ما چیه کار کنیم که اینو که داریم ما پیدا کنیم؟ میگه با وسعت دادن خود. چطوری خودمون رو وسعت بدیم؟ خب به دنیا نداشته باش، منیت نداشته باش، کینه نداشته باش، میشه؟ مگه چی میخواییم برای این که به این وسعتی که داریم برسیم؟ به همین سادگی. متن ادامه میدم، در خود باید با تمام امید. چرا؟ خب بلکه هستیم متوجه چنین استعدادی در خود و در عالم وجود باشیم و با انجام دستورات شرعی جهت جان خود را برای تحقق چنین شرایطی جلو ببریم تا جان وسعت یابد و با اون حقایق متحد بشه. ما متاسفانه چون اولا معنی بهش را نمیدانیم، مخالف من نمیدونم چه تصور. خب آقا جان شما با معانی عالیه مثل حی قیوم سمیع بصیر متحد مراوده پیدا میکنه. ثانیاً وسعت خود را نمیشناسیم. ثالثاً دستورات دین را در راستای سیر انسان به سوی عوالم نوری نمیدانیم. همینطور نشسته ایم میگوییم چطوری میشه؟ به قول این آقا میگه چو گوید مرغ جان یاهو، مرغ جان شما داره میگه یا حی یا قیوم. همین حالا یاهو، یاهو یعنی ای حقی که هیچ صفتی برای تو را درست تفسیر نمی کنه. یاهو اینه دیگه، قل هوه هوه. چو گوید مرغ جان یاهو، بگوید فاخته کوکو. فاخته میگه کو. بگوید چون نبردی بو، نصیبت انتظار آمد. چون که بو نبردی، از زمان و مکان آزاد نشدی، وارد اون عالم نشدی، هی میگوی کو. مشکل در باور نداشتن است و نگاه نکردن. اینا دقت خوب بکنید، این دیگه داره راه کار میده دا. ما دو تا مشکل که یکیه، آقا نگاه نمی کنیم ببینیم، نگاه کنیم میبینیم. مشکل در باور نداشتن و نگاه نکردن است. آری اگر فکر کنیم عبادات ما علت پدید آوردن این حضور است، خب باید مایوس باشیم. ولی وقتی متوجه باشیم عبادات ما عاملی است که جهت ما رو عوض میکنه، آقا ما نگاه کردیم به این دنیا و قصه های دنیا، یه مرتبه میگه آقا نگاه کن بگوی الله اکبر، این جهت عوض کردیم، تمام عالم کبریای حق را نشون میده. ولی وقتی متوجه باشیم عبادات ما عاملی است که جهت ما را عوض میکند و از آن طریق به سوی عالم نور نظر میکنیم، آن عبادات عامل رفع حجاب میشه دیگه. این بقیهش مرد به خودتون، یعنی اون پاراگراف، یعنی این پچه تو شد. یعنی در واقع دین اومده است که ما را کمک کنه که درست نظر کنیم. و مثالی که تو پاراگراف بعد زدم همینه، یخ ما میخوایم خورشید رو برداری بیایم تو اتاق، اون نمیشه. یه وقت به ما میگن آقا این خورشید خودش هست، این پرده رو بزن آقا، خب میشه. پس در واقع رفع حجاب یعنی چی؟ یعنی این که کینه داریم به طرف، حب دنیا داریم، بخل داریم، برای خودمون این عالم را چیز گرفته. میگن نه، نگاه دار بنداز به بالاتر، یه مرتبه میبینی ارتباط برقرار شد. ارتباط اولش اجمالی است، فقط میبینی نه به حمدالله این دعا رو که میخونی انگار زبان توه، بعد یواش یواش تفصیلی میشه. اون بحثش مال بعد، ولی این سیر سیری است که پس چطور شد؟ پس به ما گفتن که تو رفع موانع که کنی خودت در اون عالم هستی، نظر کن. اصطلاحا بهش میگن انصراف جان از کثرت ها به سوی وحدت. خب آره همینطوره، خدا به حقیقت اولیا و انبیاءش هدیه بزرگی که در این ماه به اولیا و انبیاءش مرحمت می‌فرماید و در شب قدر اونچنان قلب‌ها را محل نزول ملائکه و روح می‌فرماید، ما را از این مواهب عالیه به لطف و کرمش محروم مگرداند. صلی الله علی محمد و آل محمد.